بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مسئله نسبی بودن اخلاق و طبعا نسبی بودن تربیت بود. توجه دارن آقایان محترم که این بحث را ما به مناسبت بحث مقتضیات زمان طرح کردیم که مسئله مهم و مشکلی است در از جنبه تعلیمات جاودانی اسلام. بنابر نظریه‌ای که میگوید اخلاق نسبی است در زمانهای مختلف خواهد بود و در منطقه‌های مختلف و درباره افراد مختلف، نتیجه این است که ما نمیتوانیم یک طرح اخلاقی برای همه افراد بشر اون هم در همه زمانها ارائه کنیم و هر طرح اخلاقی از طرف هر مکتبی عرضه بشود، اما از اسلام و غیر اسلام، باید محدود باشد به منطقه خاص، به زمان خاص، به شرایط مخصوص. و طبعا در جای دیگر چیز دیگر باید به جای او حکومت کند. ما رسیدیم در بحث خودمون به اینجا که فرق است میان اخلاق و میان رفتار. اخلاق که عبارت است از یک سلسله خصلتها و سجایا و ملکات اکتسابی که بشر اونها را به عنوان اصول اخلاقی میپذیرد، یا به عبارت دیگر قالبی روحی برای انسان که روح انسان در اون قالب و در اون کادر و طبق اون طرح و اون نقشه روح انسان ساخته می شود. چگونگی روح انسان هست که چگونه باید باشد، این یک امر ثابت و مطلق و همگانی و همیشگی است. ولی رفتار انسان که عبارت است از پیاده کردن همون روحیات در خارج در شرایط مختلف می شود و باید هم مختلف بشود، و به عبارت دیگر مظاهر و مجالی اخلاق انسانی در شرایط مختلف است. در یه جا انسان یه جور باید عکس العمل نشون بدهد، در جای دیگر جور دیگر. نه اینکه انسان در یک جا باید یک جور باشد و در جای دیگر جور دیگر، خیلی فرق است. بین اینکه انسان بگیم در هر زمانی یک جور باید باشد، بشر در هر عصری یک جور باید باشد غیر از جوری که در عصر دیگر باید باشد، و در هر منطقه هر بشری یک جور از خودش یک جور باید باشد غیر از منطقه دیگر، و بین این که انسان اونچنون شخصیت عالی داشته باشد که در همه جا یک جور است ولی این مظاهر رفتارش در زمانهای مختلف و شرایط مختلف متفاوت. بحث از نظر من تمام شده بود و چون هنوز بحث جدیدی را روش فکر نکرده بودیم، من خودم مردد بودم که پس چه بکنیم با رفقان که طرح نکردیم که چه بحث دیگری را شروع کنیم. در این بین یادم افتاد که یک بحث دیگری هست و خوب است، همچه از نظر زمان یعنی امروز به تناسب امروز روز 12 محرم است و هم بحث گذشته ما مکملی از بحث گذشته ما خواهد بود. اون این است. ممکن است که کسی بیاد بگوید آقا در اسلام دستورهایی هست در مورد خلقیات زن و مرد، چه پاره از خلقیات را که برای مرد پسندیده است برای زن ناپسند معرفی می کند و برعکس پاره از خلقیات که برای زن پسندیده است برای مرد ناپسند معرفی شده است. آیا از نظر اسلام مدل اخلاقی و مدل انسانی زن و مرد متفاوت است؟ یعنی از نظر انسانیت اینها دو نوع انسانند و دو طرح برای قالب‌گیری روح اینها از نظر اسلام پیشنهاد می شود. او باید در یک قالب از نظر همون چه که ما خلق می نامیم در یک قالب باید ساخته بشود و اون یکی دیگر در قالب دیگر. خب اگه اینجور هست پس معلوم میشه پایه این حرف متزلزل است که خلق یک حقیقت مطلق و ثابتی هست یا اساسی نداره. اولش اینه که در مورد زن و مرد خواهر بود. در نقل بلاغت جمله ای هست که همین جمله را ممکن است یک کسی طرح بکند و اون جمله ای را می فرماید که خیار و خصال نساء شرار و خصال رجال. بهترین خصلت‌ها و خویه‌های زنان همون بدترین خصلت‌های مردهاست. یعنی چیزهایی که الان توضیح بعد دنبالش هست، یعنی چیزهایی که برای زن بهترین خصلت است برای مرد بدترین خصلت است. چی؟ سه چیز رو ذکر می‌کنند: از ذهب، تکبر، والجبن، جوان بودن، ترسو بودن، والبخل، دخیل بودن و ممسک بودن. تکبر میدونیم که یک خلق بسیار بد معرفی شده است و حتی از نظر روانی یک نوع بیماری روانی تلقی می شود. جبن و ترس هم که معلوم است ضعف است، ناتوانی است. بخل و امساک هم که پول دوستی و عرض کنم که مال دوستی و این چیز هاست. اینها که برای مردها بدترین خلق و خوها هست، در نهج البلاغه میگوید اینها بهترین خلق و خوی زن است و زن باید این خلق ها را داشته باشن. این چطور میشه؟ بعدم توضیح حضرت میدهن، خود توضیح مشکل را حل میکند. فاذا کانت المرأة مذهوبة لم تمکن من نفسها. زن وقتی که متکبر باشد، مرد را یعنی مرد بیگانه را به خود راه نمی دهد. به عبارت دیگر میان خود و میان مرد بیگانه حریم و دورباش ایجاد می کند. و اذا کانت بخیلتن حفظت مالها و مال بعلها. اگر ممسک باشد مال خود و شوهر را نگهداری می کند. و اذا کانت جوانتن، و اگر ترسو باشد، جوان باشد، فرقت من کل شیء یعرض لها، از هر حادثه ای که پیش میاد احتیاط می کند، کنار می کشد. ببینید آقا، اول یه مطلبی من براتون عرض بکنم و اون این است که اگرچه این مطلب را بگم ممکنه که یه خورده خیال کنید من میخوام بگم که این حدیث چندان قوی نیست نه. یه جمله است در نهج، این جمله در نهج البلاغه است. ما باید ببینیم که این جمله اولا معنی و مفهوم واقعیش چیست، چی میخواد بگوید حضرت. ثانیا ببینیم که با سایر تعلیماتی که در متن اسلام هست و از اون جمله کلمات خودی ایشان وفق میدهند. مقدمه ای که بخوام عرض کنم این است، تعبیری دارن علمای ادب و غیر علمای ادب هم این حرف رو میزنن، و اون این است که میگوین که در تعبیرات زبان عربی، در فارسی هم لابد هست، در هر زبانی، چون این مربوط به بشر در واقع نه مربوط به یک زبان خاص، در الفاظی که مربوط به حالات روانی انسان است گاهی لفظ را به کار میبرند، نه به اعتبار خود اون حالت روانی بلکه به اعتبار اثری که معمولا در اون حالت روانی از انسان پیدا میشود. مثلا ببینید، ما میگیم مهربانی، خود مهربانی یا رحم در زبان عربی یک حالت روانی است، یک احساسی است در انسان. گاهی وقتا این کلمه به کار برده می شود در مورد خود این احساس به عنوان یک حالت روانی، و گاهی وقتا این کلمه به کار برده می شود در جایی که اثر این کار بروز می کند، حالا هم از این که خودش وجود داشته باشه یا نداشته باشه. میگیم فلانی با فلان کس مهربانی کرد، یعنی کاری که از نوع کار مهربانانه از انجام داد، حالا هم از این که اون حقیقت مهربانی درش وجود داره یا وجود نداره. مثلا در مورد خداوند همین لغات انسانی به کار برده می شود، و حالا که این لغات به مفهوم انسانیش در مورد خداوند صادق نیست، ولی به مفهوم اثرش صادقه. مثل این که بگیم که الله یستهزئ بهم، خدا استهزا می کند اونها را، یا میگیم خدا حیا می کند از چنین چیزی. این حیا یا استهزا که یک لغتی است که در اصل وضع شده برای انسان و حالت انسان را میخواد بگوید، در انسان حیا یا حالت آزرم، شرم، انفعال، خجلت، خودش یه حالت روانی تأثر است. بدون شک درباره خداوند حیای به معنای شرم پیدا کردن، اون حالت روانی که در انسان پیدا می شود و بالاخره تأثر و انفعال در مورد خداوند درست نیست. ولی خدا گاهی رفتاری که می کند با انسان نظیر حالتی است که از روی حیا و شرم صادر شده باشد، یا یعنی خدا حیا می کند. سعدی در اول گلستان می گوید که یا ملائکتی وقد استحییت من عبدی، بنده ای بار اول بخواند دعا مستجاب نشود، بار دوم و بار سوم بعد خطاب رسد یا ملائکتی جواب بنده ای من بدید که فقد استحییت من عبدی. یا خدا استهزا می کند، استهزا هم همین جوره، این یک از نظر انسان یه حالت روانی است که یه بروزاتی داره، ولی وقتی خدا یه کاری با یه بشری می کند که در عمل او را مانند کسی قرار می دهد که کسی او را در معرض مسخره مردم قرار بدهد، می گوید الله یستهزا. اختصاص به خدا ندارد. در بسیاری از موارد دیگر در مورد انسانها هم همین لغات به کار برده می شود، ولی به اعتبار رفتاری که اون نوع رفتار معمولا معلول این حالته. حالا چطور؟ اصل تکبر در این لغتی که اینجا آمده، تکبر، جبن، بخل، خود تکبر معلومه یه حالت روانی است در انسان. حالا من قبل از اینکه این حدیث معنی بکنیم براتون من قرائن ذکر میکنم. به ما گفتن که از تکبر و محل متکبر عباده، یعنی با متکبر تکبر کردن عبادت است. مقصود اینه اگر یک کسی متکبرانه رفتار می کند، شما جوری عمل نکنید که او را به تکبرش بیشتر تشویق کنید. در مقابل این آدمی که متکبرانه رفتار می کند، متکبرانه رفتار کنید تا دماغش به خاک مالیده بشه و تکبر نداشته باشه. اونجا تکبر با متکبر عبادت است، نه اینکه بخواد دیگه خود اون تکبر به عنوان یه حالت روانی که خود پسندی و خود بزرگ بینیست. اگر در مقابل یه آدم متکبر قرار گرفتی، تا واقعا خود بزرگ بین باش. این نمیخواد دیگه، میخواد دیگه عمل تو با او، تو همیشه باید متواضع باشی، روحت همیشه باید متواضع باشه. ولی در مقابل یک آدم متکبر رفتارت با او متکبران نباشد و دماغ او را به خاک بماند. پس اینجا تکبر با متکبر، این تکبر به عنوان خلق توصیه نشده است، تکبر به عنوان یک رفتار که شبیه رفتار یک آدم متکبر توصیه شده است. پیغمبر اکرم در عمرت القضا دستور داد که عمرت القضا اون عمره ای بود که پیغمبر اکرم در سال 7 هجری ظاهرن بود، مشرف شدن به مکه برای چیز، بعد از قراردادی که در حدیبیه بستن و اون جریان حدیبیه که مانع شدن کفار که پیغمبر برود و پیغمبر از نزدیک مکه برگشت و به شرط این که بعد برگردند و برگشت. مکه هنوز مسلمان نبود و کافر بود و دشمن بودن. اونام طبق قرارداد اجازه دادن مسلمین بیان، اما برای این که تلاقی با مسلمین نکنن و برای این که چشم غیر مسلمان ها به مسلمین نیفتد، احیانا که تحت تأثیرشون قرار بگیره، دستور عمومی صادر کردن که همه از خانه های مکه خارج بشدید و بروید از مکه بیرون که اصلا با مسلمین نبینه، به اونام 3 روز در مکه بمانن، بعد 3 روز هم پاشن برن. قرار دادن اینجوری. مسلمین وارد شدن، وقتی وارد شدن قریش زن و مرد و بچه همه بیرون رفته بودن. ولی اینا که بیرون رفته بودن دیگه از اون کوها اون طرفتر نرفته بودن، همون بالای کوها بودن. پیغمبر اکرم میدانست که اینها در این حال از دور مراقب مسلمین هستن. دستور داد که این جامعه احرام را از روی دوشتون پایین بیاندازید، از روی یک شانتون پایین بیاندازید و در حالی که طواف میکنید همچین هرغله بکنید و مردانه و با صلابت و با شجاعت و به اصطلاح با این حال. و مسلمین در یگان طوافی که در زمان پیغمبر طواف کردن، در حالی که وقتی که طواف میکردن مثل وقتی بود که در میدان جنگ دارن عمل میکنن، این طواف بود برای این که اونها ببینن مسلمین را در مظهر قدرت و شوکت و ببینن. در صورتی که طواف موقع عبادت است و حالت دعا است و حالت تضرع و حالت تواضع. ولی در اونجا پیغمبر اکرم میخواست این که اینها همچین بزرگ ننشانه و بلکه متکبرانه رفتار کنن، ولی نمیخواست که اونها واقعا متکبر باشن. مثال دیگر، در جنگ ها دستور داده شده است که در میدان جنگ متکبرانه عمل کنید، رفتار کنید، متکبرانه رفتار کنید، یعنی رشید راه برید، بی اعتنا راه برید، درست مثل یه آدم متکبر. امیر المومنین در یکی از جنگ ها ظاهرن جنگ خندق است که بعد از اون که امر را کشت، وقتی که می آمد به طرف مسلمین از میدان، قدمه ها را آهسته بر می داشت و خیلی همچین رشید خودش را گرفته بود و متکبرانه می آمد. پیغمبر اکرم فرمود این نوع را رفته نیست که خداوند جز در این موقع او را مبغوض می دارد. خب این رفتار متکبرانه است، ولی خود تکبر را در میدان جنگ هم مبغوض می‌دارد، در همه جا مبغوض می‌داره. یعنی احدی هیچ کس که وارد فقه الحدیث هست هیچ کس نگفته است که خود تکبر به عنوان یک خلق و خوی و یک حالت روانی استثناپذیر است. در میدان جنگ خوب است، در غیر میدان جنگ بد است، در کجا خوب است در کجا بد. پس تکبر اونجین رفتار متکبران. اینجا هم در مورد زن به قرینه این که میگوید لم تمکن من نفسها، نمیگوید زن با زن دیگر خوب است متکبر باشه مطلقا حتی با زنان دیگر، نه، زن با زنان دیگر نباید متکبر باشه. زن با محارم خودش چطور؟ با شوهرش، با پدرش، با برادرش، با عموش، با نمیدونم جاییش، با اینهایی که باش محرم، نه. خب انسانم که دو جور خلق نمیتونه داشته باشه دیگه، آدم یا متکبر یا متکبر نیست. زن در مقابل مرد نامحرم این حدیث میگوید رفتارش متکبرانه باشد. البته زهد که اینجا هست با کلمه تکبرم یه خود فرق داره، یعنی همچین بزرگ منشانه باشد. اون تواضعها و فروتنیهایی که یه مرد مثلا در مقابل یک مرد، یا یک زن در مقابل یک زن، یا یک زن در مقابل یک مرد محرم، اونجور که تواضع مثلا نشون میداد، ای قدم شما روی چشم، ای که دل ما رو روشن کردید، ای تشریف بیارید، ای فلان، ای فلان، یه حرفا، این برای زن شایسته نیست که در مقابل مرد نامحرم این همه خودش بزرگ کوچیک. نه، زن در مقابل یه مرد نامحرم که قرار میگیره خودش بگیرد، خودش رو بگیرد. پس دیدی؟ ولهذا میفرماید که اگر زن اینجور با یه مرد نامحرم رفتار بکند، اون نامحرم همیشه میان خودش و میان اون زن یک حریم و یک دورباش قائل میشود. پس این باید مربوط به رفتار شد، نه مربوط به خلق. خود حدیث نشون میدهد که اگر اینجور باشد مرد نامحرم را بر خود متمکن نمی کند. ما یه اصلی را همیشه گفتیم که در این که اسلام به طور کلی می خواهد یک حریمی هم عملی مثل اون چه که در مورد پوشش گفته است و هم اخلاقی مثل اون چه که در این جور موارد میگوید، اسلام همیشه میخواهد یک حریمی میان مرد و زن نامحرم وجود داشته باشد. و عرض کنم که این حریم جلوه اون اشتعالی که این خطر همیشه وجود داشته است و همیشه وجود دارد میگیرد. پس این رفتار متکبرانه است، نه خود تکبر. اما مسئله جبن، ببینید مسئله جبن اینجا هم ناظر به مسئله عفاف زن است، نه مسئله جبن و شجاعت مطلقا. ببینید شجاعت به معنی خلق روحی، یعنی به اصطلاح معروف اینو قوت قلب داشتن و نترس بودن و خود را نباختن در مقابل دیگران، برای مرد ممدوح است، برای زن هم ممدوح است. هیچ وقت اسلام نمیگوید که مرد خوب است شجاع و قوی القلب باشد، ولی زن خوب است ترسو باشه. اساسا ترسو باشه به چه دلیل؟ اولا به دلیل این که اون چه ما در باب شجاعت و مذمت جبن داریم یکی و دوتا و پنجتا و دهتا هم نیست، اختصاص به زن و مرد ندارد، هم در مورد مرد است و هم در مورد زن. و ثانیا سیره زنان مسلمین، سیره زنان مسلمین
این است که همیشه شجاع بودند، یعنی زنان شجاع مسلمین مورد تمجید و مورد تبجیل قرار گرفتند. چون شجاعت یعنی نترس بودن و باک نداشتن از این که انسان در مقابل خطر که قرار میگیرد فکر جان او را نترساند و عقب نشینی نکند، یا فکر مال سبب نشود که فداکار باشد، حاضر باشه بگذرد و در از جانش، از مالش، از حیثیتش بگذرد در مقابل دشمن بیست. مثلا ما هم دیدیم در تاریخ اسلام داستان صفیه دختر عبدالمطلب به عنوان یک داستان حماسه‌ای و قابل تمجید به اینکه از یک زن هاشمی چنین انتظار می رود نقل شده است. در جنگ خندق مسلمین محصور بودند و کفار اونها را محاصره کرده بودند، پیغمبر اکرم زنها را در یک محل، در یک حصار مخصوصی، در یک محل معینی قرار داده بود که اونجا باشند. و محافظ و نگهبان اینها هم علی القاعده دور من اطلاع ندارم. مردی است به نام حسان ابن ثابت، شاعر از شاعر معروف و به اصطلاح شاعر مفلقی هم هست، یعنی از شاعرهای بسیار بسیار زبردست است و به زبانش هم خیلی خدمت کرده به اصطلاح، و شاعر مخضرم هم هست، یعنی هم در دوره جاهلیت شاعر بوده هم در دوره اسلام، و واقعا هم از شاعرهای درجه اول عرب بشمارنش. مانند همه شاید اکثر شاعرهای دیگر و مانند اکثر کسانی که شغلشون حرف زدن است و نیروشون بیشتر در حرف زدن مصرف می شود و قهرن دیگه در عمل کوتاه هستن، این اونجا که دیگه پای عمل و جنگ و یه حرفا بودی، میدان جنگ ول کرد و آمد رفت تو زنا قاطی شد، اونجا آمد مخصوص. و اتفاقا یکی از افراد دشمن آمد و وقتی اطلاع پیدا کرد اینجا زنها هستن حمله کرد به همون دژ زنها. یه حسانم اونجا بود، زنها بهش گفتن دیالا پاشو شمشیر ورد، دشمن آمد. نخی عرض کنم که مثل بعضی دیگه چادر سرش کرد و اقلبا رفت قایم شد. ولی اینجا دیگه جایی این نبود که زنان شجاعت به خرج دادن. صفیه دختر عبدالمطلب مردانه آمد جلوی شمشیر برداشت، زد پدر مدکرم در آورد. یا شجاعت حضرت زهرا یا شجاعت حضرت زینب، مخصوصا از این که عرض کردم به مناسبت امروزم هست، ما می‌بینیم که از نظر قوت قلب و قدرت قلب و حماسه داشتن روح و نترسیدن از کشته شدن و از اینجور چیزها، حضرت زینب یک نمونه بسیار بسیار عالی عالی اسلامی است و در تاریخ اسلام این به عنوان یک نمونه کامل همیشه نقل شده است. اون چیزی که برای زن گفته نسبت به او باید جوان باشه، یعنی عملش جوانانه، یعنی عملش محتاطانه باشد، در مورد ترس از جان نیست و در مورد ترس از مال و ثروت نیست، در مورد ترس از افاق هست. آدم شجاع نمی ترسد، میگه می روم، حد اکثر کشته می شه، خب کشتم شدم با افتخار. ولی زن در مورد کشته شدن همینجور، ولی در موردی که افتتش در مقام خطر هست، یعنی خطر این است که افتتش لکدار بشود، اینجا جای شجاعت نیست، چون شجاعت یعنی فداکاری، میروم دوزه افتتم از دیم بروم. نه، افت یک امر شخصی نیست که به تو بگن آقا بگذر تا از یه خودی گذشته باشی. افت یک امر نیست که تو امانتدار اون افت هستی. مثل این هست که یا آدمی که امین یک حقیقتیست، امین یک امر، یک مردی شما در نظر بگیرید، یک مردی که امین یک شیء گرانبهایی هست و او وظیفش اینه که این شیء گرانبها را به مقصد برساند. بعد اینجا شجاعتش گل بکنه، به جای این که همه کوشش صرف این باشه که شیء گرانبها را به مقصد برساند، بعد بیاد خودش در مورد خطر، یعنی همون شیء گرانبها را در مورد خطر قرار بده، نه جان خودش را، شیء گرانبها.
آقای همایونی وقتی مسئله ذکر میکرد، مسئله خیلی عرض کنم اگرچه یک کمی مسئلهش رکیک بود، ولی خب مسئله خوبی بود و آموزنده بود، همه رفعا گفتن خیلی مسئله آموزنده است. گویا وقتی من دیدم که خیلی وقتا پیش را میگفتن 40-50 سال پیش، یه حمالی را من دیدم که یک طبقی بارفتن و از این جنسای خیلی عالی، از این جنسای بارفتن عالی که مثلا در خانواده های سلطنتی یا ایان اشراف به ندرت پیدا میشه، که اینا جز نفایس مملکته. گفت این یک طبقه بسیار بزرگی روی سرش بود و از خانه به خانه دیگر منتقل میکرد. در همین حال بعضی از رنود یا از رفاقاش بودن که یا بودن دیدن فرصت خوبی است برای این که این را اذیت کنن. حالا اگر چه در که باز گفت که کلاسه چیز کردن، آمدن یک عمل اهانت آمیزی با انگشتشون با یه عمل رفتار کردن. این گفت که آقای همایون گفت من دلم ریخت، گفتم الان این آدم عصبانی میشه برای اینکه دفاع از خودش، یالا میندازه این طبق بارفتنه میزنه همه میشکنه. گفت ولی دیدم این تحمل کرد، گفت چون بفهمید چی بار دارد، چی بار دارد در اینجا، جای شجاعت کردن و دفاع کردن از خود نیست، اینجا جاییه که امانت رو باید به منزل باید رسوند. ارزش او رو درک کرد که اگر حالا زن به عنوان یک صاحب عفت حامل یک امانت بزرگ انسانی، نه دارای یک امر شخصی که اگر بگذرد از شخص خودش گذشته، اگر بگذرد به یک امانت انسانی خیانت کرده است. مرد هم باید عفیف باشه، زن هم باید عفیف باشه، ولی خب میدونیم که این اگر دنیا رو پر کنن به نام تساوی حقوق زن و مرد، ولی تشابه زن و مرد که کسی نمیتونه درست کنه در این که زن و مرد دو جنسی هستن که در یک امور انسانی با یک دیگر مشترک هستن و در یک امور دیگر از نظر کیفی با یک دیگر اختلاف دارن که شک نیست. ولهذا عفت زن یک امری است که مورد تجاوز مرد قرار میگیرد، ولی عفت مرد هیچ وقت مورد تجاوز زن قرار نمیگیره. ما در دنیای امروز هم در اروپا و آمریکا هم نشدیم که وقت میمیسن که فلان مرد مورد تجاوز فلان زن قرار گرفت. اصلا اساسا وضع زن و مرد به جور دیگری است. این است که زن هیچ وقت نمیتواند در چهره یک متجاوز به عفت مرد ظاهر بشود، ولی مرد از همیشه دو تا پسر ببینید شما جلوی یک دبیرستان دخترانه را که میگیرن واقعا 100 تا دختر اذیت میکنن، ولی شما تا حالا دیدید که یعنی بتونن امکان چنین چیزی هست که دو تا دختر 10 تا دختر بیان جلوی دبیرستان مثلا پسرانه را بگیرن مزاحم پسرا بیان بشن؟ اینا دیگه حرفه. این مزاحمت در امر عفاف همیشه از طرف مرد است و این زن در درجه اول باید حافظ و نگهبان این امانت اجتماعی و اخلاقی و انسانی باید باشد. این است که میگویند زن، این حدیث هم فقط زن را که توصیه میکند که رفتارش جوانانه باشد، نمیگوید زن در مقابل زن، نمیگوید زن در مقابل مثلا شوهر، زن در مقابل محرم خودش و زن در مقابل غیر مسئله عفت، زن در مقابل مرد بیگانه در مسئله خاص مربوط به عفت. اینجا این شجاعت برای یه زن نیست که بگه که من تنها میروم توی خیل مردها هیچ طورم نمیشه، من شجاع هستم نمیترسم. خب شجاع اونه که نترسه که اگر فداکار جای فداکاری تو نگه ازش گرفتن بگه فداکاری کردم، تو اگه ازش گرفتن فداکاری نکردی، به امانت خیانت کردی. بنابراین مسئله جبن هم در اینجا که امیرالمومنین توصیه میکند که زن باید محتاط باشد، یعنی رفتارش باید جوانانه باشد، نه در مطلق مسائل، نه در مورد خطر جان، نه در مورد خطر مال، نه در مورد خطر حیثیت اجتماعی، در موردی که عفت در معرض خطر قرار میگیرد، این توصیه به احتیاط کاری زن. مسئله بخل هم همینجور است. شک نداره که اون چیزی را که قرآن میگوید و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، یا حالتی را قرآن به نام شح نفس مینامد، یعنی گرفتگی روح، پول پرستی، اونی که آدم حالتی داشته باشه که اگر یه ریال بخوان ازش بگیرن گویی قطعی از جانش میخوان ازش جدا بکنن. اسلامی که دین توحید است، اسلامی که میخواد علایق انسان را، یعنی تعلقات انسان را، نمیخواد به غیر خدا انسان وابسته باشد، اعم از زن و مرد، آیا همچه احتمالی هست که مثلا به حضرت زهرا توصیه بشود که شما خوب خیلی پول پرست باشید، پول خیلی باید دوست داشته باشید، مال و ثروت خیلی باید دوست داشته باشید؟ پس چرا حضرت زهرایی که میاد هرچه که حتی پیراهن شب عروسی خودش را انفاق می کند در راه خدا، این در اسلام یک فضیلت بزرگ تلقی شده، واقعا فضیلت بزرگ. نه، اینجا مقصود نیست که در مال فردی و در مال شخصی، زن امانتدار مال شوهر است. مخصوصا تعبیر داره حفظت مال مالها و مال بعلها، که به نظر من یعنی مال مشترکی که مال دو نفرتون هست. به عبارت دیگر زن اینجوری که در تعبیرات عرفی خودمون میگیم، زن در خانداری نباید دست به باد باشه. سخاوتمندی در داخل خانواده این عجیب حاتم بخشیدن است دیگه، عجیب حاتم بخشیدنه، خصوصا در نظام اسلامی که اون که درآمد رو تحصیل می کند مرد است و زن باید مدیر داخله خانواده باید باشه. و طبعا اینجوره که اون کسی که زحمت در آوردن پول را نکشیده، ارزش پول را اونقدر درک نمی کنه. زن از نظر مال مشترکی که در خانواده هست باید امانتدار است، امانتدار. در اون حساب اگر زن برای یک ریال هم اگر حساب بکند و از پیش خود نبخشد، کاری نکند، این ممدوح هست. پس باز بخل در اینجا هم نه بخل به معنای اون صفت نفسانی است که خلق است، به معنای رفتار ممسکانه است، نه از مال خود بلکه از مال شوهر. به این اختصاص به زن نداره، در غیر اینم هست. امیرالمومنین اول جواد بود و اول ممسک بود، تاریخش که نشون میده اول جواد و بخشنده بود از مال خودش، اول ممسک بود در مالی که امانتدار اون مال بود، بیت المال، که به برادرش عقیل هم حاضر نیست که یک ریال از اون مال بدهد. پس علی دو صفت متضاد داشت؟ نه، دو صفت از نظر خلق متضاد نبود. مال خود را جود کردن، رفتن و زحمت کشیدن و یا غنیمت جنگی به دست آوردن یا از راه نمیدونم که قنات جاری کردن و حتی از راه عملگی پول به دست آوردن بعد اون جود کردن، این جود است نبود. ولی بیت المال مسلمین را به دقت نگهداری کردن و حتی از این که اون شمعی که مربوط به بیت المال است در وقتی که در کار شخصی به مصرف رسوندن، که وقتی که اونجا مشغول کار خودش باشه بیت المال داره به حسابش رسیدگی میکند و شمع هم از بیت المال روشنه، در بین چند نفر وارد میشن، اونا کار خصوصی دارن دیگه، مربوط به کار بیت المال، فورا شمع رو خاموش میکند. چرا خاموش کردید؟
این مربوط به بیت المال بود، شما کار خصوصی به من دارید، این کار به اون مربوط نیست. از اینه چه آدم ممسه که پول پرستید، از یه ضرورت مثلا بیاد که خریده بشه از چند میبقید مصرف شد دارم مزایقه دارم. نه اینجور، اگه اینجور باشه ما باید عثمان را خیلی خیلی باید سخی و جواد باید بدهیم. چرا؟ چون بیت المال مسلمین را همینجور اوورت به این طرف و اون طرف میدن. این که نیست. هر انسانی در اون مالی که نسبت به اون مال امانت دارد باید ممسک باشد، ولی معناش اینه رفتارش ممسکانه باشد، نه اینکه خلقش امساک باشه، به خلق ارتباط ندارد. بنابراین پس این حدیث که در اینجا آمده است و موضوع سه چیز را از خلقیات مسلم ذکر کرده است، کبر و جبن و بخل، و اینها را در مورد زن و مرد به دو جور توصیف کرده است، با اون اصلی که ما عرض کردیم با اون اصل منافاتی ندارد. ببینید در مورد جبن عرض کردیم که نقطه مقابلش که شجاعت است و قوت است و نیرومندی است، برای زن و مرد هر دو مطلوب است و اون چه که به معنی خلق است، جبن برای زن و مرد هر دو بد است و شجاعت برای زن و مرد هر دو خوب. ما دو دفاع داریم در اسلام، یکی دفاع از حقیقت و دیگر، یعنی دفاع از حق به معنی حقیقت و دیگر دفاع از حق به معنی حقوق، حقوق اجتماعی. دفاع از حق به معنی حقیقت، مثلا فرض کنید اونجا که حقایقی دارد پامال می شود در اجتماع، پای امر به معروف و نهی از منکر در میان میاد، مبارزه با منکرات و ترویج و اشاعه اون چه که اسلام اون رو نیک می شود. یک دلیل برای این که شجاعت به معنی خلقی اختصاص به زن و مرد ندارد، یکی این است. آیا دفاع از حق به معنی دفاع از حقیقت، یا به عبارت دیگر امر به معروف و نهی از منکر، از مختصات مردان است و یا از امور مشترک میان مرد و زن است؟ و امر به معروف و نهی از منکر یک شرطش شجاعت است و نیرومندی است. یا آدم ترسو که دیگه نمیتونه که اساسا این مبارزه اجتماعی بیاد بکنه. نص قرآن کریم است که امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به مردها ندارد. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یک دیگر است، یا دقیق‌تر معنی دقیق‌تر اولیا، یعنی به اصطلاح حامیان یک دیگر هستند، ولی حمایت به یعنی در روی اصول اسلام، نه حمایت روی چیز، و حامیان یک دیگر هستند و سرپرستان یک دیگر هستند. همون تعبیری که در حدیث آمده کلکم را و کلکم مسئولن اندایت، همه شبانان یک دیگر هستند. چون کلمه ولی مکرر شاد گفته ایم که در اون مقاله ولاها و ولایت ها من گفتم، اونجا ولی معناش دوست نیست، معناش حمایت و سرپرستی است. حالا گاهی وقتا ولی معنی اسم فاعل یعنی سرپرست، گاهی وقتا اسم مفعول یعنی سرپرست شده. فعیل است که در لغت عرب هم به معنی فاعل میاد هم به معنی مفعول، هر دو میاد. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مردان مؤمن و زنان مؤمن برخی و نسبت به برخی قرآن هر جا بعض و بعض میاد یعنی هیچ فرق نمی کنه، دو طرفی است، چون بعض و کم من بعض اما در مورد زن و مرد زیاد داریم و از جمله در اون آیه چیز الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم من بعض و آقای موسوی زنجانی در یه مقاله دیدم نوشتن، دیدم خیلی نکته خیلی خوبی است، میفرماید که ایشان گفته بودن که قرآن میگوید که المؤمنون والمؤمنات الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، نمیگوید بما فضل الله الرجال علی النساء، بخواد بگید به موجب برتری هایی که بعضی نسبت به بعضی دارند در مجموع برتری هایی که مرد از جنبه ای بر زن و زن از جنبه ای بر مرد دارد، به موجب این جمع این دو وظیفه قوامت مال مرد است، که حرف بسیار درستی است و بیانشان یه خودی شاید بیشتر از این احتیاج بیان داشته باشه. مؤمنین و مؤمنات بعضیشون حامی بعضی و راعی بعضی دیگر و سرپرست بعضی دیگر هستند، که چه می کنن؟ امر به معروف می کنن و نهی از منکر می کنن. پس در دفاع از حقیقت هیچ فرقی میان مرد و زن نیست و هر دفاعی احتیاج داره به اول شرطش شجاعت و قوت و نیرومندی. در دفاع از حق به معنی دفاع از حقوق، از حقوق اجتماعی که یک اصل مسلمی است در اسلام، باز به قول فقها عمومات ما اختصاص به زن و مرد ندارد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا فریاد کشیدن و به بدگوی کردن را دوست نمی دارد مگر اونجا که مگر اون کس که مظلوم باشد، مگر در مورد مظلوم. من به کلمه من اختصاص به زن یا مرد ندارد. یا در آیه دیگر که درباره شعر و شاعر می گوید الشعراء یتبعهم الغابون الم تر انهم فی کل وادن یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا وانتصروا من بعد ما ظلموا. قرآن با شعر به معنای اون تخیل بافی ها که فقط یک وسیله تخدیر و وسیله سرگرمی است برای افراد بشر، خب موافق نیست دیگه. اصلا در اسلام هم شعر تخیلی و شعرهایی که صرفا جنبه سرگرم کنندگی دارد و در واقع جنبه تخدیری دارد و جنبه انسان فاسد کنی دارد، در واقع با اینها موافق نیست. ولی پیغمبر فرمود ان من الشعر لحکمت، با کلام منظوم مخالف نیست، ممکنه شعری درش حکمت باشد و اون شعر به اون معنا نیست. قرآن هم شعرا را، همون شعرایی که در اون زمان بودن و در اغلب زمان هم شعرا همون جور هستن، حالا تو اینا پس که یه افراد معدودی مثل اقبال پیدا بشه، شاعر مسلکی، اقبال لاهوری شاعر مسلکی که شعر را در خدمت هدف خودش قرار داده، نه شعر را به عنوان یک هنر که این را هر جا که شد مصرف کنه، یه دفعه در این جایی به این جایی به اون جایی رزید. قرآن میگه الان تران نام فی کل وادن یهیم، در وادی‌های مختلف حیران هم، یه روز این طرف یه روز مدی یه روز مدو یه روز مدو یه روز در این موضوع یه روز در یه روز چیز مدی کنن در روز همون چیز را مذمت کنن. مظهر تام و تمام بی مسلکی، ولی الا الذین آمنوا، مگر اونها شعرای با ایمان و به قول ما مسلکی هدفدار که شعرشون در خدمت ایمانشون. امروز یه اگزیستانسیالیست ها میگن ادبیات متعهد، شعر متعهد، یه همین است دیگه، یه از حرف قرآن تقریبا این همین مطلب است، با شعر مخالفت میکنن مگر با شعر متعهد. الا الذين امنوا وانكفروا من بعد ما ظلموا، و آنون که مظلوم واقع شدن و با شعر دارن انتصار میکنن، کمک میخواهن، یعنی شعری که شعار یک مظلوم است در برانگیختن علیه مردم علیه ظالم. باز در اینجا هم تعبیر قرآن تعبیر مطلق و تعبیر اهم نیست. و امیرالمومنین خودشون در تعبیراتشون دارن که لا یمنع الذین از دلیل ولا یدرک الحق الا بالجد در نهج البلاغه می‌فرماید آدم ذلیل و آدم زبون هرگز نمیتواند زیم را، زیم یعنی خاری و ذلت و ظلم، نمیتواند ظلم را از خودش دفاع کند و به حق نتوان رسید مگر با جد، مگر با جدیت و با قصد. خوب، اینها یک حقایقی است که به تعبیر اصولیون تعبیر خوبی دارن، یک عموماتی است که آبی از تخصیص است. یه حرف بسیار زیبای و خوبی دارن اصولیین، میگن که عمومات یعنی کلیات خب خیلی قابل استثناست. استثناء میکنیم، یک قاعده یک قانون رو ذکر میکنیم، بعد درش استثناء ذکر میکنیم. میگن بعضی از عمومات و کلیات هست که آبی از استثناء است. یعنی اصلا لحنش و منطقش و طرز بیانش نشون میده، میگه من استثناء ناپذیر هستم. استثناء بخواد اصلا بهش معنی نداره. این عموماتی که در اینجا آمده است عمومات استثناء ناپذیر است، عمومات آبی از تخصیص است. و همینجوری که عرض کردیم بهترین دلیلش و مسلمترین دلیلش جریان تاریخی حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیه است. ببینید آقا در قضیه حضرت زهرا از یک جنبه واقعا عجیب و فوق العاده است. شما در مجموع در نظر بگیرید، از یک طرف علی و زهرا یک خانواده هستند که نشون دادن از جنبه مادی و از جنبه جمع ثروت به دنیا و مافیهاش بی‌اعتنا هستن. و ما اصنع به فدک و غیر فدک و نفس و موان لها فی غد جده. از علی چه اعتنا داره؟ اون که رست از جهل فدک چه کند، اون که جست از جهت فلک چه کند. یه آدم جست از ابعاد جهان است. به عنوان یه طول و یه ثروت و یه مایه زندگی واقعا خود ندیگه نشون دادن که بی‌اعتناست. یکی دل آقابات از مسلمات تاریخ اسلامه که این روایتی که معروف ما میخونیم اهل تسنن بیشتر رو روایت کردن که در مرض وفات پیغمبر اکرم حضرت زهرا زیاد گریه میکردن و پیغمبر اکرم نجوایی کردن با حضرت زهرا و گریه ایشان افزون شد و بعد از مدت نجوای دیگری کردن و حضرت زهرا متبسم شد و بعدها که از حضرت زهرا سوال کردن که علت این دو نجوا چی بود، اون وقت فرمودن که در نجوای اول پدرم به من خبر داد که به طور قطع از دنیا می رود، در فراق پدر بود، و در نجوای دوم به من گفت ولی تو به سرعت به من ملحق می شی. من خرسندیم از اینجا. و به علاوه میدونیم بیمار هم بودن ایشان که همیشه در بستر بودن، برای ایشان مطلب مسلم بود که دیگه از عمرشان چیزی باقی نمونده. وقت در همین حال صدق که بردن، صدق به عنوان یک ثروت برای زهرا ارزشی ندارد، ولی صدق به عنوان یک حق ربوده شده و حق را باید احیا کرد، برای همون زهرا اونقدر ارزش داره که میاد در مسجد مدینه علی حشد من نسائها با یک عده از زنان بنی هاشم و زنان علاقمندی که ایشان داشتن میاد اونجا و در مسجد مدینه در حضور حاکم وقت و خلیفه وقت و یک خطبه اون غرائی را در اونجا انشا می کند و می کوبه طرف را و از حق خود اشتفا می کند. خب چرا نترسید؟ آیا این برخلاف تربیت اسلامی بود؟ برای زن مثلا سبک بود این کار، برای زن زشت بود این کار که حالا بیاد مثلا تو مسجد مدینه در حضور این همه چند هزار نفر جمعیت بعد بیاد اینجا دم از مال دنیا بیاد بزنه، از حق دفاع کنه. زن که حق نداره این کار، برای زن زشته. نه، این زشته بود، دفاع از حق بود. همون زهرای بی اعتنای به دنیا و مافیها به عنوان یک پول و امر مادی و ثروت و شخصی و مایه لذت فردی، و همون زهرای مطمئن که تا چند روز دیگر از دنیا می رود، که انسان وقتی که بدونه که از دنیا می رود دیگه مطامعش به مادیات دنیا به کلی از بین می رود، ولی به عنوان این که پاسدار حق است و حق را نباید بذاشت قربانی بشود و سنت پامال کردن حقوق را نباید گذاشت جن بگیرد، همیشه میاد در کمال شجاعت از حق خود دفاع میکنه، شخصا خودش پا میشود میرود به خانه خلیفه وقت و فرمان را از او میگیرن. بعد که میاد بعد اون فرمان را به اون فضیشون میگیرن، بعد به شکل دیگری با امیرالمومنین در مسجد مدینه. اوضاع خیلی عجیب که آخر کار که دیگه مجبورش در بیفتد، رسما آمد در افتاد باید. یا جریان حضرت زینب سلام الله علیها. خب اگر مسئله این که برای زن جبن به معنای خوی اخلاقی و خلق اخلاقی خوب بود، حضرت زینب باید از همه زنهای دیگر ترسوتر و بیشخصیتتر باید باشه و به اصطلاح معروف سرش از لاکش نباید بیاد بیرون. مگر در دم دروازه کوفه مگر کسی زینب را مجبور کرده بود که بیاد سخنرانی بکنه؟ که مجبور کردنی نبود، که کسی آمد به زینب گفت نه تو مجبور سخنرانی، مگر سخنرانی اولا قابل اجبار است؟ و یا در مجلس ابن زیاد مگر کسی زینب را مجبور کرده بود که اون چنون در مقابل ابن زیاد بیستد که واقعا خطر کشته شدن خودش و کسانش هم، و حتی او را ناسزا به ابن زیاد بگوید؟ و بالاتر از این در مجلس یزید و با اون تبتبه و با اون تنتنه و با اون دبدبهی که مجلس یزید داشت، که خیلی با مجلس ابن زیاد فرق میکرد، چون ابن زیاد اولا خب یه حاکم بود و یزید خلیفه بود، و ثانیا یعنی ابن زیاد در کوفه بود و یزید در شام بود. شام به اعتبار این که مجاور با بیزانس اون وقت بود، قسطنطنیه اون وقت بود، و معاویه به بهانه این که ما باید شوکت ظاهری اسلام رو درست کنیم، از زمان خودش از دستگاه شام را دستگاه قیصری و کسرایی و سلطنتی کرده بود، که نوشتن تواریخ هم نوشتن یک کاخهای تو در تو و درهای تو در تو و سراشهایی که از این در باید وارد شد داخل اون در، از اون در داخل اون در، از اون در داخل اون در، یک بارگاه بسیار بسیار عظیم، کرسیهای زرین اونجا نهادن، سفرا اونجا نشستن، عمرا آمدن نشستن، یک مجلس فوق العاده با ابهتی. ولی این زن که اینها رو به چیزی نمیگیرد، به یزید میگه اصلا تو کوچکتری، حرفش اینه، تو حقیرتری و تو کوچکتر از این هستی که من تو را حتی مخاطب خودم قرار بدم، تو ارزش این که من تو را مخاطب خودم قرار بدم ندارم. و میتواند یک زن ترسو این کار، نه اینجا چی بود؟ حد اکثر این بود که جان زینب در خطر، خب در خطر باشه، از دادن جون که نمی ترسید. عزت و شرفش اینجا در خطر نبود، برعکس بود، در اینجا بر عزت و بر شرفش با این شجاعت افزوده می شود. پس این تفاوت مربوط به یک حالت، به یک وضع خاصی است که زن دارد، و تازه این تفاوت در رفتار است نه در اخلاق و در شخصیت. از نظر شخصیت اخلاقی هیچ فرق بین زن و مرد نیست، ولی ما میدونیم که در این جور شرایط مرد هم اگر احیانا در یک شرایطی امانت دار اجتماع بخواد باشد، در اونجا که میخواد امانت حفظ کند دیگه جای بخشندگی نیست، جای شجاعت نیست، جای تواضع نیست، یعنی جای عمل متواضعانه نیست. اونجا که امانت دارد جای عمل متکبرانه، جای عمل به اصطلاح محتاطانه، جای عمل منصفانه است.